ظرفیت خواسته فردی یا آتش فردی می‌رفتیم مطالعه می‌کردیم و نه در کتب درسی روایتی از امام صادق به صورت جدی وجود نداشت.
جریان تبلیغی ما تمرکز می‌کرد که انتقال بده
اما بیشتر ما مواجه نمی‌شدیم با اون سبک زندگی، روش، منش. حتی درباره مهمترین شاید به لحاظ علمی جایگاه علمی که می‌شناسیم از ائمه درباره امام صادق، ما بعدها با یک بخشی از یک سریالی آشنا شدیم با اون مواجه. اهل نظر، اهل دین، اهل پژوهش شاید آشنا بودن، اما جامعه یک کمی قربتی داره نسبت به شناخت واقعی و عمیق ائمه و اون نتایج زیستشون. خیلی تشکر میکنم، لطف کردین در این برنامه ما رو همراهی کردین، سپاسگزارم. ان شاء الله در فرصت‌های آینده به فراخور موضوعاتی که گاهی تو همین سه جلسه بحث شد احتیاج داره که عمیق‌تر و مفصل‌تر بشه، باز این مزایم شما خواهیم شد. خب عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم برای مخاطبای برنامه. امیدوارم که بهره ای از این محدوده زمانی اندک بحث برده باشین. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگوار میسپارم. خدا نگهدار.
اینجا یک ایستگاه برای توقف، توقفی کوتاه در کنار سیاست و هر چی که به سیاست مربوطه، البته از نوع ایرانیش. خب به میز تخصصی تاریخ سیاسی رسیدیم. امروز اینجا قراره که درباره انتخابات صحبت بکنیم. شاید سوال اینه که انتخابات یه کمی خبریه، از این حرفا و حرف و حدیث های روز و جنجالی و اینا داره. اینجا که قراره در مورد فرامتن اخبار صحبت بکنیم، اتفاقا فکر کردیم که موضوع مناسبی برای این میز باشه. داریم به ایام انتخابات آرام آرام نزدیک میشیم، فضا تغییراتش مشهوده. راستش در چند ماه اخیر خیلی حرف و حدیث شده، بعد از اتفاقات سال گذشته، نیمه دوم سال گذشته حرف و حدیث شد در مورد مشارکت در قدرت رسمی. شاید این حرف و حدیث ها بین اصلاح طلب ها بیشتر بود. یه بحثی بر سر این بود که آیا سیاست رو میشه در خیابان دنبال کرد؟ آیا سیاست جاش در خیابانه؟ آیا سیاست رو میشه از صندوق رای دنبال کرد؟ هنوز هم در واقع این بحث در جریانه که صندوق رای چقدر میتونه در معیشت مردم، در زندگی مردم، در اقتصاد مردم، در همه چی چقدر میتونه مؤثر باشه. حرف خیلی زیاده در این مورد. از این جهت یک مهمان عزیز و ارجمند رو امروز اینجا دعوت کردیم که حضور پیدا بکنن. آقای منصور مظفری، مدیر مسئول محترم روزنامه وزین آفتاب یزد رو اینجا خدمتشون هستیم. آقای مظفری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
متشکرم. آقای مظفری، ما اینجا تو برنامه سیاست ایرانی یکم راحت‌تر حرف می‌زنیم، یعنی خیلی در واقع اون چارچوبای خبری و اینا رو اینجا نداریم، فرامتنش رو در واقع بررسی میکنیم. حالا ما یه انتخابات داریم، یه انتخابات 1400 داشتیم که در واقع اصلاح طلب ها به هر دلیلی که نمیخوایم الان موضوع بحثمون نیست، با یه شکلی در واقع با این انتخابات بخش مختلفشون مواجه شدن. افرادی مثل بهزاد نووی اعتقادشون این بود که باید در انتخابات شرکت کرد، دیگه خیلی هم اصرار کردن، اومدن در کلاب هاوس شرکت کردن. تا آخرین لحظه، من یادمه تا آخرین ساعاتی که در واقع انتخابات در حال برگزاری بود، آقای نووی با اون در واقع طرز تفکری که داشتن در مورد انتخابات و صندوق رای اصرار داشتن که باید حضور پیدا بکنن اصلاح طلب و حتی دلخوری ها هم با دلخوری هایی هم بخش مختلف با ایشون پیدا کردن. خب در ادامه و دیگرانی هم بودن که نظر دیگری داشتن در انتخابات، به حال اتفاقاتی بود در انتخابات 1400. بعد از اون انتخابات مجلس رو الان ما در موردش در واقع میخواییم صحبت بکنیم. بعد از اتفاقات سال گذشته، نیمه دوم سال گذشته، خب یه بحث فرامتنی وجود داشت بین همه نیروهای سیاسی بلخص اصلاح طلبا که حالا باید با قدرت رسمی چه کار کرد؟ بریم داخل قدرت رسمی یا ما اصلا جدا کنیم خودمون از قدرت رسمی؟ دو قرائت رو لااقل من از میان اصلاح طلبا شنیدم، معطوف به انتخابات مجلس و معطوف به انتخابات ریاست جمهوری بعدی. طرفداران و مخالفان داره حضور در قدرت رسمی. اخیراً دیدم که سخنگوی حزب ندا یه جمله گفته که حالا چون برمیگرد به مقدمه که گفتم، گفته که ما به اون جوون که میخواست بیاد تو خیابون حالا باید بیاد تو صندوق رای حرفشو بزنه. درستش اینه، ما با شجاعت وایسیم، باید بگیم که برگردیم به صندوق رای. از اینجا فکر کنم گفتگو رو شروع بکنیم که اولا به صورت کلی شما جزو کدوم دسته اید؟ دسته ای که معتقده که اصلاح طلبا باید راهشون رو از قدرت رسمی جدا بکنن، یا دسته ای که معتقده که باید در قدرت رسمی مان چانه زنی کرد و برای اصلاحی که مد نظر اصلاح طلباست تلاش کرد؟ خواهش می‌کنم که بحث رو اینجا اگر موافقید شروع بکنید.
بله، ضمن تشکر از حضرت عالی و مدیران برنامه شما، ببینید سرنوشت هر ملتی با مشارکت افراد اون جامعه رقم میخوره. ما اگر میخواییم که مطالبه‌گر باشیم باید که مشارکت داشته باشیم. این که هیچ جامعه قهر با صندوق‌های رأی را نخواهد پذیرفت. این که بخشی از اصلاح طلب‌ها قهر با صندوق رأی را پیشنهاد میدن و برخی دیگر مشارکت را پیشنهاد میدن، اول باید ببینیم که اصلاح طلب کیست؟ ده. اصلاح طلبی یعنی چه؟ ده. آیا اصلاح طلب اون یک عده‌ای هستند که خودشون نشستند و یک حزبی و یک گروهی را تشکیل دادند، یا اصلاح طلب قشرهای مختلف مردم هستند؟ پس ما در اینجا مردم را اصلاح طلب میدونیم. ما گروه هایی داریم، اصلاح طلب، اصولگرا و بین این دوتا اعتدالگرا. اینها مردم هستند. یک عده‌ای میخوان بیان این مردم را نمایندگی بکنند. برخی ها که میخوان خط خودشون را از نظام جدا بکنند و پیشنهاد قهر و تحریم را میدهند، آیا از مردم نمایندگی دارند؟ کدوم از مردم اینها را انتخاب کردند؟ آیا تعریف اصلاح طلبی چیه؟ اصلاح طلبی این هست که ما بیایم برای اصلاح امور برنامه داشته باشیم. این نیست که ما هر برنامه‌ای که نظام داشته باشه خواسته باشیم با اون زاویه پیدا بکنیم. اصلاح طلبی یا اصلی زاویه داشتن با نظام نیست.
بله.
حرف من، یه انتقاد من بر مجموعه خود ما اصلاح طلب ها این هست، وقتی که ما در زمان انتخابات ها پیدامون میشه، در فصل انتخابات پیدامون میشه برای این که بیایم در قدرت حضور داشته باشیم، حالا با چه انگیزه ای، از مردم میخوایم یا مشارکت داشته باشن یا ادعی هم میگن مشارکت نداشته باشن. ما در بین انتخابات ها کجا هستیم؟
یعنی شما معتقدین که اصلاح طلب ها غیر از انتخابات باید سیاست ورزی بکنن و برای اون چیزی که اصلا اسمشون روشون اصلاح طلبان، یعنی دقیقا
ببینید ما همین الان میگیم که آقا برای مجموعه شهری یا برای اداره پایتخت اصلاح طلب ها چه برنامه ای دارند؟ بیان آقا چه اشکال داره؟ شما بیان بگیم برنامه ما اصلاح طلب ها اندیشمندان و فرهیختگان اصلاح طلب به نمایندگی از مردم برای اداره پایتخت، برنامه ما این هست: شورای اسلامی شهر، شهردار محترم، دولت محترم، این برنامه ما هست. شما میخواین اجرا بکن، میخواین اجرا نکنید. ما این برنامه را هم میایم در معرض عموم مردم قرار میدیم. بله. میگیم ما برنامه داشتیم، اجرا نشد، حالا ما میخوام دوره بعد ما بیایم به برنامه ما اجرا بکنیم. بله. وقتی که ما میایم هیچ برنامه‌ای نداریم، فقط خواستیم به قدرت بچسبیم، قطعا سرمایه های اجتماعی خودمون رو هم دست خواهیم داد. این که بعضی از احزاب که منحل شدند بنا به دلایلی، مجددا بعضی از افرادشون با نام دیگری می آیند و بحث تحریم را جلو می اندازند، قطعا اینها نمایندگی مردم را ندارند.
نمایندگی مردم را ندارند. ولی آقای مظفری، یه سوالی برای من که به هر حال دارم کار روزنامه‌نگاری می کنم، در عرصه رسانه حضور دارم، اینه که یه دفعه اون طیفی که به تعبیر شما در اقلیت، اصلا حزبش منحل شد، حالا هر چیزی که هست، یه دفعه ریاست جبهه شما رو به عهده میگیره. به هر حال الان صدا و سخن شماست، یعنی قراره که در واقع صدای شما باشه، به نمایندگی از شما آمده. این سیکل رو من نمیفهمم. همین الان مورد نقد شما هم بود.
ببینید، من دارم میگم که ببینید، حالا من میخوام به اون بحثم برسم، آیا خواسته مردم اصلاح طلبی چی هست و کجا هست. حالا ما میخوایم که جدا بکنیم، بیان بگیم ما بحث اون کسانی که میخوان تحریم بکنن، میخوان زاویه داشته باشن رو جدا بکنیم. بله، بعضی از احزاب هستن، در چارچوب هستن، نمایندگی مردم رو هم دارن، ولی بنیه مالی ندارن. ولی یک عده‌ای هستن که منحل شدند، جدیدن هم میان و کارهای انجام میدن که به تحریم انتخابات برسیم، مردم را هم به صورت غیر مستقیم تشویق میکنن پای صندوق‌های رأی نیاین، و بعد که پای صندوق‌های رأی مردم نمیان، اون موقع میان میگن مشروعیت نظام را هم زیر سوال میخوان ببرند. ما میخوایم بگیم که اینها نمایندگی ندارن.
اینا چقدرن آقای مظفری؟
خیلی معدود هستند، ولی صداشون خیلی بلنده.
چرا صداشون بلنده؟
پول دارن، قدرت دارن.
قدرتشون از کجا میاد؟
قدرتشون چون که از اول پیروزی انقلاب اسلامی بودند، شناخته شدن برای مردم، کم کم دارن زاویه پیدا کردن. بله. چون دستشون از قدرت کوتاه شده و وقتی که میان شعار میدن جوانگرایی، خودشون بیشتر به قدرت چسبیدند. خودشون از اول انقلاب تا حالا میخوان حضور داشته باشن. بله. پول دارن، رسانه بله. رو اندازی میکنند. شما ببینید، من نمیخوام قضاوتی در رابطه با عملکرد رسانه ها داشته باشم در اختشاشات سال گذشته. بله. ولی میبینیم که بعضی از رسانه های ما که بسیار هم معدود هستن، خیلی محدود، چند تایی هم بیشتر نیستن، شاید یکی یا دوتا. حالا من بحث کانال های تلگرامی پایگاه خبرشون جدا میکنم، برای خوشایند افراد خارج از کشور مطلب میزدند و از سیعه صدر نظام هم سوء استفاده کردند. حالا شاید از من خورده بگیرند، ولی رسانه هایی هم داشتیم در چارچوب نظام در زمان اختشاشات، انتقادهای خودشون رو هم داشتن، پیشنهادهای خودشون هم داشتن و مورد استقبال هم واقع میشد. حالا ببینید، ما بحث این گروه از اصلاح طلب ها رو میذاریم کنار. بله. ما مشارکت مردم رو میخوایم. مردم هم، بخش اعظمی از مردم اصلاح طلب هستند و قطعا اگر این گروه مردم بیاین در انتخابات شرکت بکنند، چون ما همین الان در این برهه که دشمنانمون معاندین در کمین هستند و از حالا نقشه کشیدن برای زمان انتخابات، مشارکت مردم، بالای مردم بسیار برای ما مهم است.
آقای مظفر، من اگر من فرمایش شما رو اینجا احساس میکنم که بحثی روش بکنیم، حیفه، چیز خوبی گفتید، نکته مهمی رو اشاره کردید. شما میفرمایید که بخش زیادی از مردم اصلاح طلب هستن. من اگه بخوام مثلا یه تعبیر میانگین تری بگیرم، میگم یه بخش قابل توجهی، نمیگم همشون، نمیگم اکثریتشون، میگم طیفی هستن، یه جمعیتی هستن قابل شمارن، بالاخره طرفدار این شکل از در واقع نگرش سیاسی اجتماعی فرهنگی هستن که به اصلاح طلبان نزدیکن. اما این نکته‌ای وجود داره در بحث مشارکت. ببینید آقای مظفری، به هر حال نخبگان اصلاح طلب، گروه‌های مرجع اصلاح طلب، وقتی که در واقع تلاش میکنن که اون طیف از طرفدارانشون به عرصه انتخابات بیان، ما همیشه نتیجهش هم دیدیم دیگه. مثلا یه دفعه یه رأی بالای دو طرف، نخبگان اصولگرا، نخبگان اصلاح طلب، نقطه در واقع کانونی هر دو طرف تلاش میکنه، پمپاژ امید میکنه، تزریق روحیه میکنه، یه دفعه میان تو انتخابات، ما یک مثلا رأی 20 چند میلیونی رو داریم میبینیم، 30 چند میلیونی رو داریم میبینیم، تو ادوار مختلف هم تجربهش کردیم، چه در دوره‌ای که اصلاح طلب‌ها در واقع نتیجه گرفتن و نامزد مورد نظر اونها پیروز شد، چه در دوره‌ای که نامزد مورد نظر اصولگراها پیروز شد. این که نقاط کانونی اصلاح طلب، نخبگان اصلاح طلب تلاش میکنه این بدنه که از اتالی میفرمایید رو در واقع بیاره به صحنه، من فکر کنم الان اینجا ما بحث داریم آقای مظفری. ببینید شما سخنگویی خودتون رو و ستاد اصلی خودتون رو، نقطه کانونیتون رو در اختیاره، الان نمیگم شما قرار دادین، به هر ترتیبی که اتفاق افتاده در اختیار گروهی قرار گرفته که 100% مخالفه شرکت در انتخابات و تقویح میکنه هر کسی که مثل شما فکر بکنه، بگه آقا بیا تو انتخابات. خب الان چی کار باید کرد تو همچین شرایطی؟ شما چه نسخه ای دارید؟ گروه مرجع شما، صدای اصلی شما که به تعبیر شما در اقلیت و اکثریت اینطور فکر نمیکنه، نسخه عدم مشارکت پیچیده، چه کار باید کرد؟
ببینید اون چیزی که من میگم، مردم نظرشون با اون عده محدودی که عرض کردم که عدم مشارکت و تحریم را میخوان جدا هست، ولی مردم هم میخوان کاندیداهای مد نظر خودشون بیان. حاکمیت نباید ترس داشته باشه از حضور برخی از افرادی که برند اصلاح طلبی هستن.
یعنی اینجا میگین دایره حضور نخبگان رو بازتر کن.
بازتر کن.
یه راهش اینه.
ببینید ما بسیاری از نخبگان و فرهیختگانی داریم، درست، که برند اصلاح طلبی هستند. کدوم اصلاح طلبی؟ اصلاح طلبی که تعریف اصلیش هست که همراهی با نظام.
بله.
جزء هیئت علمی دانشگاه هستن، نمایندگان ادوار مجلس هستن، وزرای قبلی بودند،
بله،
در خط نظام و در چارچوب،
بله بله.
وقتی که ما اینها رو محدود میکنیم و به بهانه احراز صلاحیت میگذاریم کنار، وقتی که مردم ببینن نماینده ای ندارند، میگن آقا ما بریم پای صندوق رای برای چی؟
یعنی صرف مشارکت که فقط نیست، باید رای بده به نامزدی که میخواد.
بله دیگه، وقتی که ببینه نداره
نمیاد.
شما ببینید در انتخابات قبلی مجلس خیلی از نخبگان ما حذف شدند.
بله.
درست؟ ببینید مشارکت اومد پایین.
بله.
من میخوام انتقاد بکنم از این مجلس. بله؟ این مجلس برای معیشت و رفاه مردم چه کار کرد؟
بله.
این مجلس برای نظارت بر امور کشور چه کار کرد؟
بله.
این نمایندگانی که پاسخگو هم نیستند، میاد مثلا من میگم دو شب قبل یه نماینده محترمی در مجلس میاد در تلویزیون میگه آقا 30,000 منزل مسکونی خالی در اختیار 3 بانک کشوره.
بله.
وزارت اقتصاد امور دارایی اطلاعیه میدهد میگه این آمار اصلا صحیح نیست. بانک ها میان اطلاعیه میدهند، آمار خودشون رو میارن رو 200 تا 300 تا 100 تا.
بله.
این نماینده مجلس دیگر پاسخگوی خبرنگاران نیست.
بله بله.
میاد یه حرفی میزند برای خوشایند یک عده خاصی.
درست.
آیا میخوام ببینم که این نمایندگانی که با مشارکت پایین انتخاب شدن نتیجه شو داره میبینیم، دوره های قبلم دیدیم، حالا ما اگر فضا را باز کنیم برای حضور نخبگان، فرهیختگان و خصوصا قشر وکلای شریف که بیشتر به قوانین و قانون اساسی مسلط هستند یا نمایندگان ادوار گذشته و یا وزرا که تجربه کاری دارن، هم مشارکت بالا میره و هم مجلس مؤثرتری و مفیدتری خواهیم داشت. نمیخوام کل عملکرد مجلس رو هم زیر سوال ببرم، ولی این مجلس تقریبا مورد رضایت مردم نیست.
حالا شما فرمایشتون این است که بس یکی از راهایی که میشه در واقع مشارکت رو بالا برد اینه که اون نامزدهایی که طیف‌های مختلف اصلاح طلبی از جانب مردم عرض میکنم بتونن تو انتخابات به عنوان نماینده و نامزد حضور داشته باشن، احراز صلاحیت بشن و در فهرست ها باشن. در اون بخشی که حالا شما بالاخره جریان اصلاح طلبان باید دعوت بکنه مردم به حضور در انتخابات دیگه، آقای مظفر اینا هم مسئله است دیگه. چون فرض کنید ما یک لیست انتخاباتی داشتیم که آقای مجید انصاری توش بود، آقای جهانگیری توش بود، چنای زیادی توش بودن، اما قاطبه اصلاح طلبان نیومدن دعوت بکنن. یا مثلا در همین انتخابات آخر و اخیر که ریاست جمهوری بود، خب یه آدمایی مثل آقای بهزاد نوینا اومدن حمایت کردن، ولی قاطبه اصلاح طلبا گفتن آقا نامزد ما در انتخابات نیست، یا هر دلیل دیگری گفتن که ما تشویق نمی‌کنیم مردم به حضور در انتخابات. الان حتی نام نویسی هم صورت نگرفته، این تمام نشده الان که داریم با هم گفتگو می‌کنیم. خب بماند که حالا برخی افراد مثل بچهای حزب ندا یا دیگرانی تشویق کردن به حضور در انتخابات و حضور پیدا بکنین، اما اونجایی که اتاق فرمان اصلاح طلبیه، حالا هر شکلی که این اتاق تشکیل شده، الان از همین الان که در زمان پیش ثبت نام هستیم نسخه عدم مشارکت داره میپیچه، این پالس رو به مردم میده که نیاد تو انتخابات. خب الان اصلاحات باید چی کار کنه؟ ببین اصلاحات یک شما تعریف خوبی کردین از اصلاحات در ابتدای برنامه، شاید مهمترین مسئله اینه که اصلا میگه اصلاح طلب کیه، اصلاحات کجاست، دامنش کجاست. من اون تعریفی که از اصلاحات شما کردین رو من جز طرفدارانشم، یعنی میپذیرم تعریف شما رو. به نظرم با تعریف شما یه دامنه قابل توجهی هم جمعیت داره این شکلی که شما تعریف میکنین. سوالم از شما اینه که خب الان چیکار کرد؟ یعنی الان گروه های دیگری از اصلاح طلبا به نظر شما میبایستی مثلا بیان دعوت به حضور بکنن، خودشون یه گروه جدا تشکیل بدن، یا نه شما میگید این یه مسئله داخلی خودمونه در ادوار در واقع انتخابات هم اتفاق افتاده، ما میریم خودمون درونی رایزنی میکنیم و اون گروه رو راضی میکنیم که آقا یه کمی کوتاه بیاین بریم در انتخابات شرکت بکنیم؟ شما کدوم نسخه رو به اصطلاح پیشنهاد میکنید؟
ببینید این که وقتی که یک گروه اصلاح طلب یا اصلاح طلب ها یا قشهای مردمی که اصلاح طلب هستن نماینده‌ای نداشته باشن، چه توقعی داریم که بیان تشویق کنن در انتخابات؟
فرض کنیم نماینده داریم.
آقا ببینید ما یک عده از اصولگرایان اراده صلاحیت میشن،
یه بخشی از اصلاح طلب ها نمیشن،
اصلاح طلب ها هم نمیشن، بخش اعظمی از اصلاح طلب ها هم اراده صلاحیت نمیشن. و اون چهار نفری هم که هستن شاید از نخبگان نباشن. شما چه توقعی دارید که بگین آقا اطلاعیه بدن حتما بیان در انتخابات شرکت بکنید که رأی بدید به اونها؟
فرمایش شما متینه درسته، فرضمون اون بخش قبلی صحبت شماست که شما فرمودید که یه شرطش اینه که شورای نگهبان این کارو بکنه. بالفرض که عرضم اینه که اون شرطو پذیرفتیم و شورای نگهبان این کارو کرد، خب این چهره‌ای از اصلاح طلبان، چهره‌های خوب و مورد قبول اصلاح طلبا در تهران، یأس، شیراز، اصفهان، مشهد، همه بس اومدن حضور پیدا کردن، یه جمعیت قابل توجهی شد. کمان که حالا من مطالعه‌ای که داشتم و از این حرف و حدیثایی که آمده بود در این چند ساعتی که در واقع مانده به پایان، چند یکی دو روزی که مانده به پایان ثبت نام ها، دیدم بعضی از چهره ها هم ثبت نام کردن، از مثلا در شهرستان ها و استان ها نمایندگان ادوار اصلاح طلب بخش های مختلفشون ثبت نام کردن، یا چهرهایی در نزدیک به اصلاح طلبان ثبت نام کردن. اینم دیدم. عرضم این بود که با پذیرش فرمایش شما که همون نسخه اولیه‌ای که بند اولی که گفتین شرط اولش اینه که شورای نگهبان بخشی از اصلاح طلبان بخش مهمشون تایید صلاحیت بکنن، فرض اینه که تایید صلاحیت شدن، یه چهره‌های قابل توجه تایید صلاحیت شدن، نقد شما رو هم خیلی‌ها کردن آقای مظفری، شاید از همون بعد از انتخابات 1400 این حرفا حدیثا شد، خیلی اومدن در این مورد صحبت کردن. اخیرا هم حتی من دیدم خیلی از چهره‌های اصولگرا این حرف رو میزنن، یعنی میگن که آقا دامنه رقابت رو بازتر بکنیم، بتونیم مشارکت رو بیشتر بکنیم. فرض بر اینه که اینجای سخن، فرض بر اینه که دامنه مشارکت باز شده، یعنی یه بخش قابل توجه از اصلاح طلب اومدن، آیا این باعث میشه که اون اتاق فرمانی که الان توصیه به تحریم میکنم کوتا بیاد؟
ببینید یه ایرادی که من همین الان بر اصلاح طلب ها باید بگیرم، در موقع پیش ثبت نام که هیچ قضاوتی هنوز روی افراد صورت نگرفته، حتما باید که یک اطلاعیه میدادن، تشویق میکردن از قشهای مختلف، نخبگان خودشون در شهرستان ها و استان ها، بیاییم و ثبت نام، پیش ثبت نام را انجام بدید و زمینه مشارکت را از حالا فراهم میکردن. و حتی اگر ثبت نام شدگان رد صلاحیت میشدن یا صلاحیتشون احراز هم نمیشد، میگفتن بله آقا هزینه اجتماعی نظام و شورای نگهبان ما داریم بالا میبریم. درست؟ این برای ثبت نام که پیش زمینه مشارکت هست حتما باید تشویق میکردن. اون عده محدودی را که من خدمت شما عرض کردم، شاید که رسانه هم در دست داشته باشن و صداشون هم بلند باشد و نمایندگی بسیاری از مردم که ما اصلاح طلب را مردم میدانیم، نه چند تا گروه خاص، چی باشه، مشارکت را فراهم میکردن. متاسفانه بله این ایراد هست، یک عده خاصی نمیخوان مردم مشارکت داشته باشند که بعدن خواستهاشم با این ابزار بگن که نظام مشروعیت ندارد و متاسفانه که تعدادشون هم اندک هست، پیوند میخوان بزنن عدم مشارکت مردم را به اختشاشات سال گذشته و مطالبات سال گذشته و شاید که پیغام هایی را هم به اون طرف آبها میدن که ما مردم مشارکت ندارن، شما هم بیان زمینه مشروع نبودن نظام را چیکار بکنید، فراهم بکنید، کمک بکنن. این خیلی چیز بدی هست و اصلاح طلبی اصلا چنین چیزی را هم نمیپذیره. ولی این که یک عده‌ای هم در اون طرف جنای اصولگرا نشستن مشارکت مردم کم باشه، یک عده‌ای بیان رأی بدن و با رأی کمی بشن انتخاب بشن. یک طرف میگفت که من میرم دانشگاه درس میخونم یا درس نمیخونم، مدرک دکترا میگیرم، به من میگن دکتر، دیگه نمیگن معدلش چنده. اون بنده خدا میگه آقا من میشم رئیس جمهور یا میشم نماینده مجلس، دیگه تا یه مدتی دیگه نمیگن چند تا رأی داشت. باید که این تفکر از بین برود. میشه
متشکرم از شما، ممنونم این بخش از گفتگوی ما به پایان خودش رسید. متشکرم آقای مظفری که اینجا حضور پیدا کرد. این آدرس رو میگم یادداشت بکنید: رادیو گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، پنجشنبه ساعت 19 برنامه سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه سیاست ایرانی از رادیو گفتگو، چه دوستانی که به صورت شنیداری از رادیو گفتگو ما رو دنبال میکنن و چه اون دسته از مخاطبان عزیز و گرامی که از شبکه آرا در تلویزیون تصویر این برنامه رو مشاهده میکنن. در این پنل از برنامه سیاست ایرانی به موضوع دیپلماسی فرهنگی میپردازیم. در خدمت مهمان عزیز و گرانقدری هستیم تا امروز به زوایای مختلف دیپلماسی فرهنگی در حال حاضر بپردازیم. جناب آقای دکتر بهروز عباس‌زاده، کارشناس روابط فرهنگی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان و بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام و انشالله امیدوارم که گفتگوی خوبی و مثمر ثمری رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر عباس، شما هم تحصیلاتتون فرهنگی هست و هم حوزه کاریتون فرهنگی هست، یعنی به عنوان یک متخصص روابط فرهنگی ما شما رو میشناسیم. پرسش نخست من از شما این هست که وضعیت دیپلماسی فرهنگی، خب میدونیم که بحث فرهنگ به عنوان یکی از وجوه مهم در قدرت نرم هر کشوری به حساب میاد، وضعیت فعلی دیپلماسی فرهنگی، یعنی آن چیزی که ما به عنوان فرهنگ در ورای مرزها، در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران داریم، چگونه هستش؟ تعاملات فرهنگیمون با